الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در بحث اصول اشاره کردم به این دعایی که وارد شده در روزهای ماه مبارک رجب. عرض کردم این دعا یک نقلی داره در کافی مرحوم کلینی که در اونجا مربوط به رجب نقل نشده، فقط شخصی به نام ابو جعفر از اهالی کوفه سوال کرده از امام صادق علیه السلام که علمنی دعا ان ادعو به، شبیه این دعا برای او گفته شده از سوی حضرت. و در اقبال نقل شده این دعا و در اونجاست که داره فی کل یوم من رجب مسا صباحاً و مساءاً و فی اعقاب صلواتک فی یومک و لیلتک، که طبق این هم مستحب صبح و شام هم بعد از هر نمازی خونده بشه، که حالا البته بعد از هر نماز بخونی قهرن صبح و شام هم خوندی. اما عبارات این دعا رو من دو قسمت چند فراز اولش رو اشاره کردم، به این فرازش رسیدیم که یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننا منه و رحمه. عرض کردم در بحث اصول یا من یعطی من سأله یعنی خدایی که به کسی که سوال از او میکنه، تقاضای از او میکنه، میخواد از او اعطا میکنه. و عرض کردم خیلی از وقتها ما واقعا از خدا نمیخوایم، ولو اینکه به زبان جاری میکنیم اما واقعا نمیخوایم. برای همین من خودم شخصا خودم رو از اون قسم میدونم که لم یسأله بلکه و من لم یعرفه. ما که از خدا نخواستیم، خواستن به معنای واقعی، و اصلا نشناختیم واقعا. من که عرض میکنم نه مثلا ما تواضع و مثلا اینا، نه، من خودم از ما خدا رو من خدا رو من نشناختم. شناخت خدا بله، ما مفهوم، الفاظ، بحث فلسفی، کلامی، اینا خب روایت، آیه، خب بله اینا رو ما میگیم، گفتن، معناش رو بیان کردن، استدلالش رو توضیح دادن، اینا بله یه مرتبه است از مراتب معرفت. ولی اون معرفت واقعی که واقعا معرفت الله پیدا بشه و انسان خدا رو بشناسه به معنای واقعی و از اون بالاتر ایمان واقعی به اون ذات ربوبی خداوند تبارک و تعالی پیدا کنه، اونو که ما هنوز بهش نرسیدیم. من عرض کردم تو اون جلسه ما به این مقدار که از خدا بخواهیم نرسیدیم، که اگر همینو یک کمی تجربه کنیم آثارشو میبینیم. به مرتبه شناخت خدا و درک مقام ربوبی اگر میرسیدیم که هیچی. یه وقتی مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه می فرمود شما یه دونه مثل امام دارید، این همه آثار، این همه به تعبیر ایشون سر و صدا در دنیا دارید، اگر 10 تا مثل امام می داشتید چی می شود؟ حالا این که ما واقعا برسیم به اون جایی که واقعا خداوند تبارک و تعالی رو بشناسیم، این کار مشکلی است. ولی خب خوبی خدا این است که حالا این دعا این اشاره رو داره یعطی من لم یسأله، تا اونی که واقعا نخواسته، واقعا مطالبه نکرده، و من لم یعرفه، اصلا نشناخته خدا رو، نفهمیده، خدا باز به اونم میده. تحننن منه و رحمه، از روی محبت و رحمتش به او میده. حالا چی ما میخواییم با این مقدمه؟ که خب این توجه کنید، این مقدماتی که در دعاها هست خیلی مهمه. این دعاها درسه که ما وقتی میخواییم از خدا یه چیزی رو مطالبه کنیم، باید اول خودمون رو آماده کنیم، خودمون توجه پیدا کنیم که با کی داریم صحبت میکنیم، از کی داریم مطالبه میکنیم. این توجه به این نکته که مخاطب ما کیست، چگونه خصوصیاتی داره، در اجابت دعای ما خیلی مؤثره، خیلی مؤثره. برای همین گاهی از اوقات ماها مثلا حالا همش دنبال اون خواسته ممکنه باشیم. حالا بعضی وقتا که ما این الفاظ رو، بعضی مردم خب عوام که مفاهیم اینا رو خیلی وقتا نمیفهمن، مثل یه وردی بر زبان جاری میکنن، اصلا انگار نه انگار که مفهومی داره. خب بب نداره، اونم حالا یه مرتبه است. ما یک معنای ظاهری ازش میفهمیم و بعضی از اوقات هم بیشتر توجهمون به قسمت اون مطالباتمونه، ولی قبل از این که به مطالبات توجه کنیم، باید به این توجه کنیم که از کی داریم مطالبه میکنیم، این مخاطب چه خصوصیتی داره. که تو نماز هم اگر انسان قبل از نماز یه چند لحظه ای این توجه رو به خودش بده، حالا یه کسی ممکنه به یک ثانیه، به یک لحظه، یا اصلا بدون اون نیاز نداشته باشه، یه کسی هم ممکنه وقتی نیاز داشته باشه، یه توجهی به خودش بده که من الان میخوام وارد نماز بشم، مخاطب من کیست؟ این برای این که معلوم بشه. یه تعبیری در برخی روایات داره امام صادق علیه السلام میفرماد، میفرماد شما وقتی میخواید برید پیشی، حالا تعبیر حضرت دیگه، میفرماد شما وقتی میخواید برید پیشی سلطانی ازش یک چیزی رو بخواید، چقدر قبلش فکر میکنید که چجوری بخواید، با چه بیانی بخواید که حاجت شما برآورده بشه. بعد وقتی میرید اونجا ششتونگ حواستون به نوع رفتارهاتونه، که کاری نکنید که موجب ناراحتی اون سلطان بشه، یه کاری بکنید باعث بشود توجه او به شما جلب بشه. موقعی که دارید حرف میزنید تک تک کلماتتون رو مراقبید که چی دارید میگید، یه وقتی همینجوری حرفی رو نزنید. حضرت اونجا دارن که این که عرض میکنم در روایات مربوط به این که وقتی شما یک چیزی رو میخواید، یه حاجتی دارید، روایاتی وارد شده که حضرت میفرماد وقتی یه حاجتی دارید دو رکعت نماز بخونید، یک چیزی رو مثلا به عنوان صدقه بدید و حاجتتون رو مثلا مطالبه کنید. بعد اونجا توی اون روایات این مضمون هست که حضرت میفرماد شماها به اون اندازه‌ای که میخواید برید پیش یک سلطان مطالبه کنید و باورتونه که اون سلطان میتونه مشکل شما رو حل کنه، لااقل به اون اندازه باور داشته باشید به خدا، توجه داشته باشید به خدا. حالا این سلطان مثلا هر چقدر قدر قدرت قوی شوکت باشه، دماغشو بگیری میمیره، این سلطان قدرتی نداره که، چیزی نیست که، خودش حالا خیلی فکر میکنه خبریه. حضرت به اون شماها که اینقدر به این باور دارید، یه کمی به اندازه این اقلا به خدا باور داشته باشید. با تعبیر ساده ترش اینه. خب این که ما میخواییم بفهمیم باور داریم یا نه، ببینیم مثلا اینجوری که ما با خدا صحبت میکنیم تو نماز، با مثلا یه آدمی که سلطان که هیچی، یه مسئول معمولی که الان کارمون گرفتارش شده میخوایم بریم ازش کمک بگیریم، اینجوری صحبت میکنیم که اصلا ما حواسمون نباشه چی داریم میگیم، همینجوری بر زبانمون چیزی جاری بشه، اینجوری حرف میزنیم ما؟ این که ما با خدا اینطوری حرف میزنیم معنیش اینه که ما اصلا خدا رو باش نمیشناسیم، آشنایی نداریم، توجه. نه نمیشناسیم به معنای علمی کلمه، مثلا بله نمیدونیم خدا چیه، نمیدونم لفظش از کجا پیدا شده، معناش چیه، نمیدونم معادلش تو عربی چیه، این حرفا که بلدی. استدلال احیانا بر توحید خدا و غیره توی فلسفه کلام خوندیم، یه چیزایی بلدیم. اینا نه، اون ایمان، اون باورش مهمه. حالا این نکته ایست که به نظر من خود این دعا، شما میبینید تو دعاها یک بخشش در واقع نوعی جلب توجه نسبت به خداوند تبارک و تعالی است، از طریق تعابیری که گویا میخواییم توجه خدا رو به ما جلب بکنه. خدا که از ما غفلت نداره که توجهش بخواد به ما جلب بشه. خدا که نیاز نداره ما تلنگر بزنیم بهش که آقا ما هم هستیم. ما مشکل ماییم. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، با الله که خدا اقرب و الیکم من حبل الورید بین المرء و قلبه. خدا از خود ما به خودمون نزدیکتره، او که غفلتی نداره. لا تأخذه سنة ولا نوم، اینا رو ما همش میگیم، او غفلتی نداره. اینجوری نیست که نیاز باشه بگیم ها منم ها تا خدا ما رو ببینه. مشکل اینه که ما خدایی رو که اینقدر به خودمون نزدیکه نمیبینیم. این تعابیر یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته و عند کل شر، برای اینه که من توجه پیدا کنم به خدا، نه خدا توجه پیدا کنه به من، که بفهمیم با کی داریم صحبت میکنیم، چه خصوصیاتی داره این مخاطب. اگر اینا رو فهمیدیم اعتمی، اون موقع است که مطالبه کنیم اجابت خواهد شد، اون موقع است که اجابت میشه. و وقتی آدم اینجا مطالبه میخواد بکنه، نباید کم بخواد. حضرت طبق این دعا میفرماد اعتنی به مسئلتی یاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، وصف عنی به مسئلتی یاک جمیع شر دنیا و جمیع شر الاخره. در نقلی که در کافی هست، در اون دعایی که عرض کردم شبیه این دعاست، که داره اونجا یا من ارجوه لکل خیر و یا من آمن و سخفه عند کل اثرت و یا من یعطی بالقلیل الکثیر یا من اعطا من سأله تحننا منه و رحمه یا من اعطا من لم یسأله و لم یعرفه صل علی محمد و آل محمد و اعطنی. تا اون قسمت شبیه عرض کردم یک کمی تفاوت در تعابیر دقت دارید، که حالا یک موردش اسر و شر توضیح دادم در بحث اصول. اینجا یک صلوات هم داره که در اون دعای رجب نیست. بعد داره و اعطنی به مسئلتی من جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره فانه غیر منقوص ما اعطیتنی و زدنی من سعت فضلک یا کریم. اینجا کلمه من جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره داره، ولی در دعای رجب من نداره، جمیع خیر دنیا داره. اون من که در دعایی که در کافی وارد شده هست، من تبعیضی است. خب معناش اینه، یعنی از همه خیرات دنیا و همه خیرات آخرت به من هم بده، یعنی حظی ازشون ببرم، نه همش رو به من بده ها، از همش به من بده، بچشون بالاخره همه خیرات دنیا و آخرت رو به من. اما در این دعای رجب داره جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، همش رو به من بده. و اون جمله هم داره وصف عنی به مسئلتی یاک جمیع شر دنیا و شر الاخره، که بعد استدلالم داره فانه غیر منقوص ما اعطیت، اون چه تو بدی که کم نداره، که نقص نداره، که و زدنی من فضلک یا کریم، باز اضافه کن از فضل خودت بیش از اینا رو. بعد از جمیع بیشتر دیگه چی هست؟ جمیع خیر دنیا و آخرت رو به من بده و زدنی من فضلک، دوباره اضافه هم بکن. اینجا یک سوالی است، من به دوستان عرض کردم سالی گذشته یا دو سال قبل یادم نیست، همین ایام رجب، شاید سال گذشته بود، من یه توضیحی دادم راجع به این دعا که این تعبیر که همه خیر دنیا و همه خیر آخرت رو به من بده، همه شر دنیا و همه شر آخرت رو از من دفع کن، آیا در مورد انبیا، در مورد اشرف الانبیا نبی خاتم صلی الله علیه و سلم اصلا این تحقق پیدا کرده؟ حضرت تمام خیرات دنیا رو بهش دادن، همه شرور دنیا رو ازش دفع کردن، حالا آخرت رو بله، که ما از خدا بخوایم همه خیر دنیا رو به ما بده، همه خیر آخرت رو به ما بده، همه شر دنیا رو از ما دفع کنه، همه شر آخرت رو. حالا تو آخرت بله، همه خیر و شر آخرت معنا داره که خیرش جلب شده باشه، شرش دفع شده باشه. اما دنیا، حضرت همه خیر دنیا رو داشته؟ مثلا سلامتی، قدرت، ثروت، چه همه شر دنیا از حضرت دفع شده بوده؟ بیماری، فقر، مشکلات، هیچی نه، شر اصلا به حضرت نرسیده؟ شعب ابی طالب گرسنگی نکشیده؟ توی جنگ ها مجروح نشد؟ سنگ نزدن به دهان مبارک؟ دندونا رو نشکسته؟ مصیبت ندید در مرگ فرزند؟ خب اینا شرور دنیاست دیگه. شر دنیا چیه؟ همین گرسنگی و بیماری و فقر و مصیبت و همین هست دیگه، مگه غیر از این هست؟ خب حضرت که اینا رو مبتلا شده، اگه حضرت مبتلا شده بقیه انبیا مبتلا شدن، خب دیگه به طریق اولا صدیقین، به طریق اولا شهدا، به طریق اولا صالحین، به طریق اولا بقیه مردم مبتلا میشیم. پس چیه؟ به اعتنی به مسئلتی یاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. این چه دعاییه؟ به تعارفه که خدایا همه خیر دنیا و آخرت رو به من بده، که میدونیم هم نمیشه. همه شر دنیا و آخرت از من دفع کن، که میدونیم هم نمیشه. اینجوریه یا نه این یه چیزی خواستن که میشه؟ ما یه احتمالی پارسال هم عرض کردیم، دادیم توی این مسئله، که اگر انسان به ایمان برسه، در پرتو ایمان همه خیر دنیا براش حاصل میشه و در پرتو ایمان همه شر دنیا ازش دفع میشه. برای مؤمن واقعی بیماری، فقر، مصیبت شر نیستن، خیر میشه همش، چون اون با بیماری و فقر و مصیبت مقام پیدا میکنه، همش خیره. ظاهرش شره، ظاهرش اینه که اون الان مصیبت دیده، ظاهرش اینه که الان گرسنگی داره میکشه تو شعب ابی طالب، ظاهرش اینه که دندان مبارک شکسته، خون میاد، درد میاد، بله درد میاد، خون میاد، نه اینکه درد نمیاد، خون نمیاد، ولی باطنش انقدر نعمت داده میشه که اصلا این همش خیره، شر نیست که. همچنان که اون طرف کسی که از نعمت ایمان بی بهره است، سلامتی شره، فکر میکنه خیره، چون سلامتی باعث میشه که بیشتر گناه میکنه. ثروت شره، فکر میکنه خیره، چون ثروتش باعث میشه بیشتر طغیان میکنه. اون تعبیر که در قرآن وارد شده که بعضیا میدیم برای همین، مهلت میدیم برای همین، اینا بیشتر فرو برن در اون قفلتشون، طغیانشون. بنابراین در واقع اون روح این دعا به نظر من مطالبه اون ایمانه، که اگه اون رو به ما دادن، خیر دنیا و آخرت رو ما گرفتیم و شر دنیا و آخرت از ما دفع شده. که اگه اون رو دادن دیگه غیر و منقوص ما هستن، دیگه نقص نداره. که برای امام حسین علیه السلام همش نعمته، درسته فاجعه است، مصیبت کربلا، ولی همش نعمته. برای همین به امام حسین علیه السلام اون مقامات داده میشه، تحت قبتهی مثلا دعا مقبوله، فی تربتهی شفا داره و غیره، اون ویژگی های امام حسین. خب مال خاطر اون مصیبتی که امام حسین علیه السلام میشه. خب خیلی همش خیلی برای امام حسین. انشالله که حالا این توفیق رو داریم این ایام ماه مبارک رجب، ماه ولایت، دعا رو میخونیم، سعی کنیم بیشتر توجه کنیم به این دعا. یک کلمه من بگم، حالا وقتمون خیلی گذشت، طبق این نقلی که در اقبال شده، چون عبارتی که مرحوم عرض کنم خدمت شما، مفاتی مرحوم آشخ عباس آورده، یک عبارتیه که دو پهلوه، بعضی ها دو جور تفسیر میکنن، اما طبق این عبارتی که در اقبال نقل شده داره که ثم، بعد از اینکه حضرت به این جای دعا رسید، ثم مد ابو عبدالله علیه السلام یده الیسرا فقبض علی لحیته و دعا به هذا الدعا و هو یلوز و به سبابته الیمنا ثم قال بعد ذلک یا ذل جلال و الاکرام یا ذل نعمای و الجود یا ذل من و طول حرب شیبتی علنا، که اینجا داره که حضرت دست چپشون رو گرفت، این لحیه گرفتند و هو یلوز و به سبابته الیمنا و دعا به هذا الدعا، یعنی اون دعایی که گذشت، ثم قال بعد از ذلک، بعدش فرمودن یا ذل جلال و الاکرام، یعنی این مربوط به قسمت یا ذل جلال نیست، از اولشه، طبق این عبارتی که اینجا داره، که اول حضرت دعا رو به او یاد دادن، فرمودن اکتب بسم الله الرحمن الرحیم، بعد دعا رو خوندن، بعد که این دعا رو به او گفتن بار اول، خودشون همین دعا رو این دفعه در هیبت دعا خوندن، نه در هیبت آموزش به او، دعا رو خوندن. اون مرحله که میخواستن دعا رو بخونن اینجور دعا کردن. بعد فی حدیث آخر ثم وضع یده علی لحیته ولم یرفعها الا وقد امتلع ظهر کفه دموعا، حضرت اینو به محاسن رو به دست گرفتن و این دست رو بر نداشتن تا اینکه این پشت دستشون و پشت دست خیس شد از عشق چشمشون، که حالا این حال اهل بیت علیهم السلام بوده در دعا، حال ما هم در دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دوازدهم، قسمت اولش در واقع، که در مسئله 33 مرحوم سید به اون اشاره کرده بود، بحثش تمام شد. ما فرمایش امام رو به همون شکل که امام فرموده بود پذیرفتیم، فقط در دو نقطه یک تفاوتی پیدا شد، یعنی یک نقطه که حالا توضیح بود، یک نقطه تفاوت. اون دو نقطه، نقطه توضیحی این بود که امام که فرمودن حج راکبن واجب است، گفتیم مقصود اینه که وجوب حج به واسطه ناتوانی از مشی ساقط نمیشه، نه اینکه ضرورتاً باید بره الان حجشو انجام بده، نه این مقصودی نیست. اون قسمت بعد که امام فرمودن اگر رفت حج رو انجام داد و بعد نذرش موسع بود و امید داشت همون موقعی هم که ناتوان بود به زوال عذرش و قبل از شروع در عمل عاجز شده بود و بعدن مواقعاً توان پیدا کرد اعاده باید بکند احتیاطاً، ما گفتیم نه، این از احتیاط بالاتره، ظاهراً فرمایش های خویی درسته، واجب است که اینجا اعاده کنه در این فرض. قسمت آخر فرمایش امام در این مسئله مطلبی است که مرحوم سید در مسئله بعدی بهش اشاره کرده. توجه هم دارید مسئله 12 در تحریر الوسیله و مسئله 34 در عربه آخرین مسائل القول فی الحج بالنذر والعهد والیمین. امام این سؤال مطرح کرد در انتهای این مسئله که هل الموانع الاخر کالمرض او خوف المرض او عدو او نحو ذلک به حکم العجز او لا. این سوال معناش اینه که اونی که اون بالا گفتیم عجز از مشی بود، که اصلا ناتوان از مشی. حالا اگر مشی انجام بده میتونه، ولی مریض میشه، یا خوف مرض رو داره، یا اگر پیاده بره گرفتار دشمن میشه، در حالی که سواره بره دشمن کاری باش نداره. او نحو ذالک، که حالا نحو ذالک رو دیگران گفتن، مثلا خارهای بیابان به پاش میره پیاده بره، مثلا گرفتار گرمای شدید یا سرمای شدید میشه. آیا این گونه موانع به حکم العجز، به حکم این است که ناتوان بشه؟ که اگر به حکم العجز باشه مسئله شو گفتیم دیگه، مسئله 12 تا اینجا حکم العجز بود. اولا، نخیر، به حکم عجز نیست. وجهان یعنی هر دو طرفش دو تا وجه دیگه که به حکمش هست و نیست. بعد میفرمان ولا یبعد، لا یبعد بارها گفتیم چیه؟ فتوا. لا یبعد التفصیل بین المرض و نحو العدو به اختیار الاول فی الاول و ثانی فی ثانی. بگیم اگر پیاده بره مریض میشه یا خوف مرض داره، این مثل این میمونه که ناتوان باشه، پس همون حکم عجز رو داره. اما اگر مثل دشمنه، که اگه پیاده بره گرفتار دشمن میشه، اگر پیاده بره مثلا گرفتار خار بیابان میشه، گرمای شدید یا سرمای شدید میشه، این ملحق نیست. خب اگر ملحق نباشه حکمش چیه؟ الان یک کسی میدونه که اگر پیاده بره گرفتار دشمن میشه، راهزن مثلا بهش حمله میکنه، آیا این حکمش این است که واجب است پیاده بره؟ آیا حکمش این است که واجب است سواره بره؟ آیا حکمش این است اصلا واجب نیست بره؟ طبق فتوای امام میپرسم، امام که میفرمان عدو ملحق میشه، عدو ملحق نمیشود به عجز، این یعنی چی؟ خب مگر ملحق میشد چی بود؟ من میگه ملحق میشه یعنی چی؟ الان اگر کسی، امام فرمود مرض ملحقه، یعنی اگر کسی پیاده بره مریض میشه، خب حکمش چیه؟ پیاده بره، سواره بره، یا اصلا نره؟ خب طبق اون که فرمود مثل عاجز میمونه، عاجز حکمش چی بود؟ سواره بره، سواره بره، فوقش امام فرمود به اندازه‌ای که میتونه پیاده بره، اینا هم میشه به اندازه‌ای که میتونه پیاده بره، بقیه رو سواره بره. البته قبلا گفتیم کسی که ملفق بین سواره و پیاده میره به حکم سواره است، نه به حکم پیاده. اینو مسئله قبلی گفتیم. خب پس ملحق نمیشه یعنی چی؟ آله، یعنی اون روایات که دلیل خاص تعبدیست شاملش نمیشه، میاد تحت قاعده. قاعده چیه؟ کسی که یقین داره که اگر برود به این سفر پیاده گرفتار دشمن میشه، میزنن اموالش رو غارت میکنن، یا میبرن اسیرش میکنن، یا میبرن میکشنش. شما فتواتون چیه الان؟ قاعده چیه؟ واجبه بفرما برو آقا پیاده، برو واجبه بری، معلومی کنن. خب حالا که پیاده رفتن ساقط شد واجب سواره بری؟ قاعده اینی که نه دیگه، قبلا گفتیم، گفتیم این حج پیاده یه بسته است که یه وجوب بهش تعلق گرفته. خب وقتی ما یه نمیتونیم این واجب رو انجام بدیم، کلن ساقط میشه، نه اینکه یه تیکش از بین میره یه تیکش میمونه. این هلالی که نیست که دو سه تا تکلیف جدا جدا داشته باشه. پس معنای فرمایش امام اینه که اگه طرف میدونه مریض میشه، اگه میدونه یا احتمال میده که مریض میشه، این آدم باید سواره بره با همون توضیحی که دادیم. اما اگه میدونه گرفتار دشمن میشه یا گرفتار گرما میشه یا گرفتار نمیدونم خار بیابان میشه، این نه، این اصلا واجب نیست برش بده. مرحوم سید دالن اذا نظر الحج ماشیان فعرض مانع اون آخر غیر العجز عن المعشی من مرزن او خوف مرزن او عدوبن او نحو ذالک فهل حکمه حکم العجز فی ما ذکر او لا، آیا حکمش حکم عجزه یا نه؟ لکون الحکم علا خلاف القاعده، این حکمی که برای عجز گفتیم خلاف قاعده بود، گفتیم تعبد خاص داریم، روایت خاصه، آیا اون روایات شامل این موانع هم میشه؟ وجهان، مرحوم سید هم میفهمه لا یبعد تفصیل بین المرض و مثل العدو باختیار الاول فی الاول و ثانی و فی ثانی، تا اینجا شبیه امام دیگه، این امام هست، لا یبعد فتواست دیگه، همونه این فرمایش امام، یک چند عبارت، ولی یه چیزی آقای مرحوم سید داره امام نداره. مرحوم سید فرمود و این کان الاحوت الالحاق مطلقا، این احتیاط چیه؟ نه احسن به هی من میگم چیه چیه، ببینید واقعا فهمیدن کتاب های فتوایی هم آسون نیست، بفهم برای فتوا میده احتیاط میکنه، احتیاط واجب میکنه یا احتیاط مستحب، این قاعدش اینه، وقتی سید لا یبعد میگه فتوا میده، بعد میگه ان کان الاحوت احتیاط، ظاهر چینه که احتیاط بعد الفتواست و احتیاط بعد الفتوا احتیاط مستحبیه، مگر اینکه بگه لا یترک الاحتیاط، که اون وقت میگیم مثل امام که بعد جا میگه، میگیم اینجا این احتیاط دیگه احتیاط واجبه. مرحوم سید میگه ما تفصیل امام همینو داره که اگر مثل مریضی و امثال مریضی است مثل عجز میمونه، اما اگه مثل دشمن و امثال دشمنه که عرض کردم سرد و گرم و نمیدونم خار بیابان و از این حرفا، این ملحق نمیشه، یعنی اگر یقین داره گرفتار دشمن میشه اصلا حج بر او واجب نیست. بعد میگه ولی احتیاط الحاقه، یعنی چی؟ یعنی این جایی که یقین داره گرفتار دشمن میشه حج رو بره انجام بده، فوقش سواره بره که گرفتار دشمن نمیشه، با هواپیما اینجا میپره میره اونجا، دیگه کسی نمیتونه راهزنی نمیتونه بزنهش، راهزنا اون پایینن که این اگه پیاده میرفت بهشون میخورد، یا دشمنا اون پایینن که اگه پیاده میرفت اونو اسیرش میگردن، یا اینجا با هواپیما میره باب نداره، حالا مثلا به قول ایشون با کشتی، یا مثلا دزداشون انقدر چیز بودن اگه این سوار الاغ هم بوده نمیتونستن بگیرنش، یا حالا این مسائلشو حلش با شما. در تعلیقات برخی مثل مرحوم شیرازی است عبدالهادی احتیاط مرحوم سید رو فرمودن لا یترک، یعنی احتیاط احتیاط واجب، برخی مثل مرحوم آغازی ها تایید کردن احتیاط رو در حد همون احتیاط مستحب. امام یه تعلیقه داره که معلوم میشه چرا توی تحریر این احوتو نگفت، ایشون میفهمد لیس الالحاق موافقا للاحتیاط من بعض الجهات فلا یجوز الالحاق فیما لا یوافقه، الحاق از بعضی جهات موافق با احتیاط نیست، بنابراین الحاق در اون جاهایی که موافق با احتیاط نیست اصلا جایز نیست، یعنی اون جایی که مثلا دشمن هست شما میگی احتیاط اینه که ملحق کنیم، ملحق کنیم یعنی سواره بریم، حضرت امام میفرمان در بعضی جهات این موافق احتیاط نیست، این خلاف احتیاط میشه، و شما در اون جاهایی که موافق احتیاط نیست اصلا جایز نیست که ملحق کنید، چون خلاف قاعده است، خلاف قاعده به موردش باید اکتفا کنیم، خلاف احتیاط هم که هست، خلاف احتیاط هم که شد دیگه وجهی نداره شما اصلا ملحق کنید. اما اون جهات چیه؟ یه تعملی بفرمایید، این بحث روز شنبه انشالله انجام میشه. و السلام علیکم و رحمت الله، فردا بحث قصاص هست.